بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازه‌های رایانی، استاد خادمی کوشان، 21 مهر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
محمد. بحث حکمرانی ما به صورت مقدمه‌ای و یک بحث کاملا سرآغازی و نمیدونم بگیم کلیاتی وارد شدیم و الا بحث ما خود حکمرانی هست و اون بیان وظایف سه ضلع حکمرانی هست، ولی به جهاتی داریم فقط برای اینکه رفع ابهام بشه مقدمه وار داریم خود حکمرانی رو توضیح میدیم. به همین دلیل ضمن اینکه این جلسه من حکمرانی رو معناش رو دیگه تمام میکنم و میگم، خواهم گفت به چه چیزهایی نمیخوام بپردازم و اون چه که میخواییم بپردازیم رو در واقع مشخص میکنم. ببینید، عرض کردیم جلسه قبل حکمرانی غیر از حکومت و حکومت و روش حکومت و اینها قبلا بوده، از زمان قبل از پیامبر بوده، بلکه حکمرانی رو نه، اصلا حکمرانی رو به معنای خیلی کامل ترش بگم که یعنی مدیریت یک پیشرفت مثلا چند نفره، شامل حضرت آدم هم میشه. یعنی خود حضرت آدم به همون خانواده خودش یه حکمرانی داشته، سرگیری و مدیریتی داشته، تا برسد به این زمانها که هی رفته رفته تعداد زیاد میشده، جماعت بیشتر میشده و لذا حکمرانی طبیعتاً مدیریت دیگه پیچیده تر می شد و وسعت بیشتری می گرفت، تا اینکه می اومدن یه نفر رو به عنوان حاکم قرار می دادن یا اون یه نفر قوی تر بود خودش به عنوان حاکم قرار می گرفت. بالاخره اینا دیگه اینا هم حکومته. حکمرانی به معنای خاص خودش که شاید از عمرش چند دهه گذشته، زیاد نگذشته، اون مستحدثه، یعنی واقعا یک موضوعی هست که مطرحش کردن و تو معناش هم البته متفاوته. حالا من یه معنای رو میگم که این معنا میگردیم دیگه توی چیز توی تاریخمون کمتر همچین چیزی پیدا میکنیم. تا برسیم به اون معنا، در شناخت معنای حکمرانی شاید واقعا درست گفتم 300 تا تعریف هم، تعریف های زیادی، من تعریف هاشم جمع کردم، خواستید بعضی از مقالات رو توی گروه هم براتون میذارم، بهترم هست که بذارم، اگه دوستان هم رسیدن به مقالاتی بذارن توی گروه بذارید، اشکال نداره. به نظر من یه گروهی داشته باشید داره همین که مراقب منابع و نمیدونم اینها رو توش بذارید خوبه. من یه چند تا مقاله‌ای که دستم هست براتون میذارم که ببینید، زیاد راجع به اینها هم حرف زدن دو اینها، تا اینکه مثلا بیشترشون نگاهشون همون منشورها و نمیدونم بعضی اعلانهای سازمان ملل و نمیدونم بانک جهانی و امثال اینها هست که تو حکمرانی گفتن. ولی همه اون تعاریف رو در نظر میگیریم، حکمرانی رو میفهمیم، یه چیز رو میفهمیم غیر از حکومت، این یک، یعنی غیر از حکومت یک فرد یا یک قشر خاصه. دو، حکمرانی یک نحوه مشارکت عمومی در پیشرفت جامعه به سوی هدف مقصود خودشه. این تعریف حکمرانی داشته باشید. اصلا من این تعریف رو بخوایم خیلی جامع و کوتاه بگیم اینه، حکمرانی مشارکت عمومی در پیشرفت جامعه به سوی هدف مقصود خودش هست. که البته با رعایت قانون، عدالت، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت، یعنی همه اینا توش باید باشه. اینجاست که توی این حکمرانی شما اصلا حاکم نمیبینی. ببینید اصلا جا داره که شما بگید اون چه ربطی به حکومت داره؟ جا داره اینو بگی. حکومت توی این قرار میگیره، یعنی میگه آقا حکومت رو هم من به کار میگیرم. عموم که میگم یکیش حاکمیت، یکیش ملته. همه اینا رو بخوام به کار بگیرم تا اون میشه حکمرانی. آفرین. حالا کی به کار بگیرم؟ مثلا هر جای دیگه اینجا باید یک کسی هایی رو، یعنی یه قسمت رو میدن به عهده حاکمیت، یه قسمت رو. چطور مثلا میبینید که در بحث های بعضی از کشورها هست دیگه، مجلس و قوه قضاییه و مجریه با هم دیگه دارن تعامل میکنن. اونجا دیگه یه رهبرم ندارن بالا سرشون باشه بگن آقا اون داره حکم میکنه بر این ستا. این ستا با هم دیگه دارن حکومت میکنن. تقسیم کارم کردن. یکی قوانین رو میچیند بر اساس اساره ملت، میگه من از همه ملت ها هستم اینجا. من نماینده ملتم، میگم این باید باشه. توی مجری هم باید اینو اجرا بکنی. مثلا توی مجری رو کی گذاشته؟ تو را ملت گذاشته. آقا توی قوه قضاییه چی؟ اونم باز ملت با یه مکانیزمی تو رو باید بذاره. همه این سه تا با هم دیگه همکاری میکنن. تازه ملت هم یه جاهایی باید همکاری کنه. ولی لازم میاد اون آقایی که تو بقال بود میگه آقا اینجا الان یه نفری اومده بود اینجا مثلا فرار میکرد، اینا شما دیدی؟ این اگه دیده باشه بگه نه، خائن میگیرنش و مجازاتش میکنن. همه اونایی که خودشون باز ملت تقسیم کار کرده دیگه، قوه مجریش، مجریه است اینجا که این قانون رو. پس ببینید یعنی همه کارها رو تقسیم کردن بین چند نفر. حاکمی به نه علل اصلاح ندارن اصلا. ببینید وقتی که همین رو داریم میگیم، ملت وقتی با هم اومد ها، با هم میاد شورا تشکیل میده دیگه، نمیاد یه نفر رو تشکیل بده. ملته میگه آقا مثل قول شما یه موقع است ملت میاد یه نفر رو تشکیل میده، یه نفر میاره بالا، مثل کاوه آهنگر رو میاره بالا میشود حاکم. میگه آقا دیگه هر چی تو گفتی. نه، این حکمرانی نمیدون حکمرانیه. اون اتوان تعریف حکمرانی هم توش میاد ها، همین حکمه نه حکومت، حکمرانی است. ولی حکمرانی خوب نیست چون سر از استبداد و اینها در میاره. گفتن این کارو نکنید. حالا صبر کن دیگه، هنوز که ما نرسیدیم. ما حکمرانی که موجود داریم بعد میگیم ما که میخوایم اسلامیش کنیم باید چیکار؟ اصلا نمیتونیم این حکمرانی رو پیاده کنیم، گیر داره. نه، منظورم از حکمرانی که بعد این آقای میگن همینه. این آقایی که گفتن، اینی که توی اروپا مطرحش کردن، توی نمیدونم سازمان ملل مطرحش کردن، توی بانک جهانی مطرح کردن، اینها اینجوریه. اونها میگن نیایید بگید یه دونه حاکم داریم بالا به عنوان مثلا حاکم علال اطلاق. نه، این گونه هست، یک مشارکت عمومی هست داره جریان رو پیش میبره.
الان بعد اون تورستان حالا اخبار جای مختلف یه موقع میگن زن آمریکا داره حکمرانی میکنه، یعنی دولت آمریکا.
آره.
یه موقع میگن شرکت های پنچشم داره حکمرانی میکنه، یه موقع حالا میگن سایرس داره حکمرانی.
درسته.
یه موقع میگن فلان گروه یا نهاد یا NGO.
درسته.
الان اینها بیشتر با این تعریف بعضیشون خارج
میشن. یعنی اینا میان اتفاقا اونا خب هم غلطه دیگه، میگن درستم میگید، میاد حکمرانی، البته اون حکمرانی که میکنه اونجا حتی میتونه به معنای حکومت هم باشه، ولی حتی به معنای حکمرانی هم بگیریم، یعنی اون یه نفر اومده جای این مشاوره اون عموم رو گرفته، یعنی داره به جای این عموم داره برای اینا تعیین تکلیف میکنه و کار خطاییه. اصلا عذر میخوام اینا تمامش کنم. این که میگن بله اون داره حکمرانی میکنه، در واقع دارن مذمت میکنن دیگه، میگن باید رها میکرد ملت خودشون برای خودشون حکمرانی کنن. آره دیگه، اصلا میگه آقا حکمرانی ایدئال تعبیرش باز یه اصطلاحی جدیدن درستش کردن، همون حکمرانی مطلوب، حکمرانی خوب. بعضی گفتن نه اینم خوب، نه از اینم بالاتر ایدئال مطرح کردن. حکمرانی خوب این هست که یک تو یک جامعه مشارکتی باشه، با هم دیگر تقسیم کار کنن، با هم دیگر نظارت کنن، با هم دیگر احساس مسئولیت کنن، با همدیگر از همه چیز با خبر باشن، شفافیت داشته بشه همه برنامه ها الاخر. یه نفر میاد توی کشور دیگه یا قدرتی داره، میاد بر کل این ملت مقصود خودش را چطور تحمیل میکنه؟ این داره یه حکمرانی میکنه، یه حکمرانی ملت رو عموم رو گرفت. این خطاست، این کارو میکنه. چی میفرمایید شما؟
شما اینو برمیگرده به مبانی فلسفه سیاست، یعنی توی فلسفه سیاست هر مبنایی که تیپ‌های مختلف در نظر بگیرن بر اساس اون حکمرانی مطلوب میاد.
درست.
الان این که مثلا فرمودید طبق مبانی اونایی که میان انسان محور هستن، اونها میگن که
درست
توی فلسفه سیاست ما اصلا یه جور بگیرن.
درست. درست. پس این حکمرانی که اینها میگن اینه، یعنی واقعا میبینید هدف رو هم که میگن، تازه تا برسم امروز میخوام اینو بگم، هدفم باز خودشون میگن ملت ها باید هدفشون رو تعیین کنن، هدفم خود ملت ها تعیین کنن، یعنی کاملا دارن اصالت رو میدن به ملت دیگه. مشارکت عمومی، عموم، آقا عموم میخواد اینجوری باشه، عموم میخواد اونجوری باشه، عموم بیاد فقط وسط چیزی، یعنی یه جورایی میگن خودشون حق حاکمیت بر خودشون دارن، یه حقی به ملت عموم دادن، میگن خودشون باید. ولی در وقتی میخوان بگن کدام کشور حکمرانیش خوبه، میگن ببینیم رضایت عمومی درش هست یا نه. ببینیم تو این نگاه ها اصلا ماوراء دیده نمیشه، اصلا خدا دیده نمیشه، پیغمبر دیده نمیشه، آیات و روایات و متون آسمانی دیده نمیشه، دنیای آخرت دیده نمیشه، کلن همه چیز منحصر شده در دنیای موجود، اون هم با تشخیص و تعیین عموم. گفته عموم هرچی بگه اون، ببینید این حکمرانی است که این آقایان میگن. این حکمرانی شما بگید کجا در، آقا جون شما واقعا بگید کجا در زندگی اهل بیت داشتید اون روزی میگفتید که اهل بیت حضرت علی حکومت داشت، حکمرانی داشت؟
یه
قرار دیگه اجر بکنیم کجا همچین حکمرانی داشته؟ حضرت علی واسه میخوام، حضرت علی همه دعواش این بود که آقا اون چه که از رضا الله ملاکه، یعنی یه چیزی بالاتر است، من اونو میخوام پیاده کنم، من و ملت هممون باید اونو پیاده کنیم، این حکمرانی. پس میده اصلا حکمرانی فرق میکنه، اون چیزی که برای اولین بار چه بسا سندش خورده که یک آمریکایی آورده بحث حکمرانی رو مطرح کرده، بعد هم آروم آروم این حکمرانی واقعا به نظر من یک نوع فساد، حالا چی بگم، یک نوع فساد به این معنا، جدای دین از سیاست است، جدای دین از سیاست است که به نحو خزنده و خیلی دوست داشتنی در جامعه ها رخنه کرد. اومدن اینو گفتن، گفتن ملاک رضایت عمومیه، تو رضایت عمومی باید مشارکت عمومی باشه، باید الان خواهم گفت برکانشم، میگن شفافیت باید باشه، همه چیز، همه کس از همه چیز، این حکومت اگه هر جاشو خواست اطلاع پیدا کنه بتونه پیدا کنه، شفافیت کامل باید باشه. بعد یه لحظه اینا داشته باش صحبت، بعد متاسفانه یه عده‌ای هم اینا رو گرفتن اومدن هی خواستن در آیات و روایات و نهج البلاغه اینا میگه بله بله این که شما میگید داره اینجا هست، بله بله اینی که شما میگید اینجا هست. خب اون که میگن اون مقصودشون چیز دیگه ای هست، اینا رو بسنجیم، خوب بسنجیم، حالا ببینیم دیگه چی هست و ان شاء الله میپردازم. چی فرمودی؟
با توجه به فرهنگ خودشون و دین و فلان و اون اینا اون تعریف رو میکنن یا اینجوری برداشت میکنن، ولی همون حکمرانی رو من اگه بیام انسان نگری رو به این معنا بگیریم که خداوند دنبال این است که انسان به کمال برسد، موقع حکمرانی در اصل همیشه از این چیز انسان، انسان
به کمال برسه میشه انسان؟
به کمال رسیدن خودش مشارکت میکند. این بیان تعریف رو با نگاه خودمون نگاه کنیم، همون که اینجوری که یک نوع تعریف زایده شده برای این خدا.
بله میشه، ولی این اشتباه است، یعنی که کمالی رو که انسان تشخیص میده یا کمالی رو که خدا براش تشخیص داده؟
کمالش رو خود بازن تشخیص.
پس دیگه رضایت خودش ملاک نیست دیگه، یعنی میگه اتفاق این همون میشه که اومدن پیش پیامبر گفتن آقا شما میگی نماز بخونین کمال آفرینه، ما از نماز خوشمون نمیاد، نماز بردار از ما، ما با تو تابعیم.
رضایت خودش
چه
خود انسان مهمه،
چون کمال هم رضایت دیگه، نهایت چه رضایت. نه کمال بعد تشخیص کماله. ببین شما کمال رو در آزادی مطلق رو میخوام، در آزادی و بدون محدودیت های فردی میبینی، ولی خداوند میاد برای فردی هم محدودیت میذاره. تشخیص کمال، یک دعوات تشخیص کمال دیگه، تو مصداق کمال.
به معنای قلبیش هم تشخیص کمال اینها به خود انسان نیست. بچه یه ایده هستند دارن تشخیص کمال میکنن برای انسان. اینجا هم میگیم خدا تشخیص کمال
ببینید چه
فونکشنالی گذاشته به دست خود انسان.
به هر حال چه تعدادی باشن چه نباشن، بحث قبول تخصصیه، امور معنوی هم تخصصیه، ولی اونا رو واگذار کردن به انسان. میگن متخصصین ما اینجور تشخیص دادن و بینن جد. ولی اسلام که اجازه رو نداده که در کمال تعیین
کنه. مهم هیچ منبع فقط منبع تعریف
کنه. همین دیگه منبع. همین بله دیگه. همین یک کلمه. همین یک کلمه بسه. یعنی یک کلمه کم نیست. این زیربنایی نه که فقط اینها. اما همین خودش کافیه. که آقا در تعیین مصادیق کمال آیا مردم همه کارند یا مردم یه بخشی را میدانند یه بخشی را نمیدانند، یه بخشی را چه بسا اصلا به اینها گفته نشده، نه در فطرتشون نه در عقلشون توانشو ندارن بفهمن. اینا آیا اون حکومت های سکولار و اینها میپذیرند که یک کس دیگه ای اون بالا تو اون متون دینی گفته و باید برای اون برنامه بچینیم؟
اینجا دو دقیقه این تفاوت اینا رو عرض کنم. ما توی مکتب اسلامی میگیم که خدا حاکم مطلق است، چون مالک بر کل بشر و کل انسان هاست. این مالکیت حق میآورد و او حاکم است و حاکم رو اون تعیین میکنه. خب یعنی
این یه نگاه ها، اینم هم همه چیز اینجور نیست. بعد
توی مکتب اونا میگن هیچ کسی بر
مالکیت
و مالکیت نداره. خب انسان خودش فی نفس محوره و هیچ کس بالا نیست، یعنی ارتباط انسان با بالا رو قطع میکنه، یعنی هیچ کس بالا انسان نیست. حالا خود انسان ها باید حق خودشون رو واگذار کنن و اینا نمیشه مجبورشون کرد، یا باید حق خودشون رو واگذار کنن. اینجا میشه دموکراسی، یعنی میگن خودشون حق خودشون رو میدن به اون چیز. بخاطر مشروعیت فقط از ناحیه مردم معنی نمیکنه.
بله
مشروعیت فقط از ناحیه مردم معنی پیدا میکنه و تمام اتفاقات از ناحیه مردم معنی پیدا میکنه. روی این حساب اینجا یک تفاوت جدی، یعنی دموکراسی با معنی اونا با توحید ناسازگاری داره، نه اینکه بشه جمعش.
البته هنوز زود رفتیم سراغ مقایسه ها، فرماشون درست زود رفتیم سراغ مقایسه ها. ما فعلا میخواستیم بگیم که ببین حکمرانی که اینا میگن اینه، این حکمرانی که الان دارن میگن جالبه، در بین خودشون هم سابقه نداشته. این حکمرانی که اینا میگن در بین ما هم سابقه نداره، در بین اسلام هم سابقه نداره، ولی با یه اصلاحی ما این رو اسلامی کنیم. ما میگیم آقا ما اینو میخواییم بگیم، حالا اونا میخواین اسمشو بذارن حکمرانی، میخواین نذارن، کار نداره. فقط اونم خواهم گفت یک اصلاح ریشه‌ایه، اما عبارتی نیست، عبارت چندان تغییر نمی‌کنه. یعنی ما باز هم میگیم آقا مشارکت عمومی برای رسیدن به هدف مقصود، منتها میگیم هدف مقصود الهی، یعنی اون هدف مقصودی که خدا برای جامعه تعیین کرده. اختلاف در مصداق. یعنی اونا میگن هدف، ما میگیم آقا، اونا میگن هدف، میگیم هدف چیه؟ میگه هدف همونیه که خودشون انتخاب کردن با نگاه عقلی و کمالیابی و اینها. به ما میگن هدف، ما میگیم هدف چیه؟ میگه هدف اون چیزی است که مولا برای ما تعیین کرده.
نمیگیم کماله.
نه.
حالا کماله، کمال چیه؟ اونی است که مولا برای ما تعیین کرده. حالا یه واسطه اینجا من حذف کنم چیز میشه؟ بله. کمال چیه؟ کمال اون دیگه، یعنی ما نمیتونیم کمال تشخیص بدیم. میگیم خب نه. میگه چرا؟ اینا دعوایی که من تو کرامت با این کرامتی‌ها دارم یکشم همینه. میگم برای اینکه شما بخوای کمال انسان رو تشخیص بدی، باید همه انسان رو تمام توانایی‌ها، نیازها در این زندگی و آن زندگی، اون آن زندگیش مهمه، در اون دنیاش رو بشناسی، بر اساس اون به چه کماله. تو میشناسی؟ تو اول این زندگی چه کامل میشناسی انسان رو؟ میگم نیوتن خب موحد بود دیگه، خودش مسیحی بود. بعد ولی یه رفیق داشت جراح که اون ملحد بود و به ذات موحد نبود. میگن به نیوتن، گفت نیوتن اگر جراح بود، میگفت اگر خدا رو مثل همین گوشتی که من دارم با تیغ جراحی میبرم، اگر مثل این تا نبینمش باور نمی کنم، اینجوری لمسش نه حسش نکنم نمیتونم. بعد بهش گفته تو خدا را برای من طوری تعریف کن که من هیچ سوالی برام نمونه، روشن بشه چیه، من قبولش میکنم. میگفت نیوتن خم شد از زمین، یه ریگ برداشت، نه سنگ، یه ریگ برداشت گذاشت جلوش، گفت تو این ریگ رو یه جوری تعریف کن که من هیچ سوالی نداشته باشم، برام روشن باشه، من خدا رو میذارم کف دست. یعنی انسان حتی از شناخت یه ریگ هم واقعا چی؟ ناتوانه. تا بیاد برای خودش کمال جاودان برای خودش رو اونو بفهمد، خب بعدش دست نمیدونه، خودش هم میدونه. بهش میگیم آقا راجب اون دنیا چه میدونی؟ میگه نمیدونم. عقل میگه نمیدونم. ها خب وقتی نمیدونی چطور میخوای تو دستور برنامه کمال بریزی براش؟ کمال مطلوب انسان اون کمالی هست که زندگی اینجا و اونجاشو تأمین کنه. خب تو فقط خیلی خیلی برد کنی، ما این دنیاشو تأمین میکنی، اون دنیاشو نمیتونی چون نه بلد نیستی، نمیدونی، احاطه نداری بر وجود انسان، ولی تو همین میمونی، ماره تو همین مصداق میمونی. میگیم همه اون داریم میگیم ما که انسان کمال طلب است، کمال جو هست، دنبال کمال. اما این کمال چیه؟ این بابا کمال در این میبینه که میگه با سعادت اشتباه میگیره، میگه من در اینجا باید تمام لذتایی را که خداوند برای من امکانشو داده استفاده کنم. میگه چرا من وقتی گوشم میتونه از یک موسیقی لذت ببره چرا نبره، وقتی من میتونم از یک خوردنی لذت ببرم چرا نبرم، و و و و و هزاران چیز دیگه. سعادت یک بحث کمال نیست. شما ولی بحث
به مدل حاکمیت بس در نیستا خیلی بود بس مرمایی
نه بحث در مدل هنو اصلا با سراغ مدل نرفتیم، چون تو هدف گیر میکنیم گفتیم نیل به اون هدفه است دیگه، تمام برنامه ریزی ها باید برسه به اون هدف. آقایون میان میگن آقا هدف چیه؟ رضایتمندی عمومیه. میان شما اقتصاد جامعه رو طوری طراحی کن مردم راضی باشن. آره دیگه، آره دیگه، اصلا تو تعریف حکمرانی نه که هدف حکمرانی. هدف حکمرانی این هدف توی حکمرانی تعریف شده.
اونم
خب بله دیگه،
چیزه
نه مصداقه
بگه که بگه که آقا انسان ها چی میخوان، حالا بگیم تفاوت میکنه تو این که انسان ها اینو میخوان بس در مصداق، اما یا هستش که میگه انسان ها چی میخوان، یا میگه اصلا ما نیست انسان ها چی میخوان. هدف ها بکنه میگه که دیگه
نه. خب این بیزنی قبول دارم، شما درست میگید، ما اینو درست میفرمایید، ولی همه اونها رو به قول چیز میگفت که در هر کفری توحیدی پنهان است، به یه نحوه هیچ ما کفر مطلق به اون معنا نداریم. اگه کسی بگه آقا اصلا هیچ بشر هیچ کسی اینو به وجود نیاورده، میگه آخه بالاخره که نمیشه، نهایتا باید بگه یک مواد اولیه بوده. میگه ما آفرین، همون هم مصداق گیر کردیم. ما میگیم مواد اولیه این مشیت الهی بوده، تو میگی یک ماده بوده. یعنی یه جورایی قبوله، ما داریم با یک تسامحی البته داریم میگیم بحث تو مصداقه، و الا بحث ریشه‌ای تر از مصداق قبول. اما بعد میرسیم به اینجا میگیم آقا هدف ما با شما، وقتی ما یک کلمه به اینا بگیم میگیم هدف ما با شما فرق میکنه، ما هدفمون چیه ما تعیین نمیکنیم، میگیم او که بلده برامون تعیین میکنه، شما میگید نه خودمون تعیین میکنیم، به قولشون کارشناسای ما تعیین میکنن. اینجاست به یه معنا برمیگرده به مصداق، ولی بحث اینه که خیلی فراتر از مصداقه. بله جهان بینیه، کلا جهان بینی ما فرق میکنه، نه فقط به هدف، از خود این که اصل کل جهان بینی، ولی اون جهان بینی تأثیر گذار تو حکمرانی خلاصه کلام. پس این حکمرانی رو اینجور تعریف کردن، درسته خوبم تعریف کردن، واقعا هم طراحی خوبی داشتن، و اگر این حکمرانی رو پیاده کنن موفقن، جامعهشون هم موفق میشه. اما جامعه موفق چیه؟ از نگاه یک دینمدار جامعه موفق اونی نیست که خواب و خورش تأمین باشه و خوشیهاش تأمین باشه فقط تو این دنیا، اتفاقا اینا مثل مرفه باشند، فرحین باشند. جامعه موفق فرحین نیستند، مرفه ها نیستند. جامعه موفق اون جامعه ای است که دنبال هدف متعالی باشه، لازم باشه گاهی حتی همین جامعه به جنگ و جسارت هم دست بزنه، به زحمت هم بیفتن. این هست که واقعش تفاوت خواهیم کرد توی تعریف حکمرانی به نحو مصداقیش تعریف میکنه، فرق میکنه. اینجاست که حتما باید اینگونه که عرض کردم با یک نگاه به اون، نه اون راه رو میگیره اونجا، بذار بیرون اینجا هستش شد، با اون نگاهی که عرض کردم باید تغییرش بدیم این تعریف رو، و ما بگیم که ما توی این بحثای حکمرانی به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال حکمرانی اسلامی هستیم. حالا بخواییم خیلی شیرین بحث کنیم که آیا حکمرانی اسلامی با همین تعریفی که شما کردید آیا اتفاق افتاده تا حالا؟ تا حالا اتفاق افتاده؟ بعد با اونی که اتفاق افتاده میخواییم پیاده کنیم ببینیم که آیا واقعا این ارکان حکمرانی که میشمارن، از جمله مثلا بحث شفافیت رو میگن، آیا ما میپذیریم یا نمیپذیریم؟ باید نگاه کنیم سیره خود پیامبر رو، سیره امام امیر مؤمنان رو و ائمه دیگر رو ببینیم، و دستورات اینا رو دوزوما سیره هم نیست، بعضی جا حرف زدن راجع به حکمرانی صحبت
کردن، حکمرانی ایجاد کردن، تعریف کردن و دارن اجرا میکنن. خب اگه ما اصلش رو نپذیریم چرا بریم دنبالش؟
خیلی ممنون. ما چرا نیاز داریم به بحث حکمرانی؟ یک بحث حکمرانی حتی اونی که از دیدگاه غربی ها هست. جواب: بسیاری از این موارد و ارکانی که آنها ذکر می کنند ما به عنوان مقدمه واجب نیاز داریم بشون. من چند نمونه رو بگم. مثلا اونها یکی از ارکان حکمرانی رو میگن پاسخگویی، یکی میگن قانون، یکی میگن عدالت. ایناست. ما به همه اینها نیاز داریم، باید بحث کنیم و به اونها برسیم. مثلا رضایتمندی، رضایتمندی عمومی. سوال: چگونه به رضایتمندی عمومی برسیم؟ با چه فعالیت های ملت را از خودمون راضی کنیم؟ اینا مباحثی است که ما تو فقهمون باید بهش بپردازیم. بعضی از اینها منابع کتاب و سنت داریم براش گفته چه بکنید برای مردم، بعضی جا نه. اونجایی که نه چیزی نگفته ما از با مقدمه واجب نیاز داریم، یعنی میگیم آقا چه چیزی موجب رضایت مردم میشود. خط قرمزها رو بذار کنار. مثلا میگم ها آقا بیبندوباری، نه اینو بذار کنار، چرا؟ چون دستور باید نباشه. اونا رو بذار کنار، ببین میتوانی طراحی کنی به رضایتمندی برسی با بکارگیری دستورات دیگر. عدالت اونگونه که گفته است، نه اونگونه که میگویند. اونا عدالت رو به مساوات میبینند، میگن ارث رو باید مساوی تقسیم کنی بین زن و مرد، دیه باید مساوی باشه بین زن و مرد، و اینجوری نگاه میکنن. ما عدالت رو با نگاه شریعت نگاش میکنیم، میگیم نه، ارث آنگونه است که درش حقوق مختلف رعایت شده باشه.
این چیه؟
حکمرانی چیه؟ حکمرانی چیه؟ این است. گوش کن آقا، گوش کن پدر، گوش کن بهش میرسم الان دیگه، اجازه بدید. حکمرانی چیه؟ بس میگه تمام دستورات خدا رو گرفتی، میگید آقا، آقایان مردم، همه با هم دیگه باید مشارکت داشته، دیگه اینجا نیست که فقط من باشم، باید مشارکت داشته باشیم، شما بر من نظارت کنید، من بر شما نظارت کنم، شما از من بخواید، من از شما، کلکم را و کلکم مسئول، همتون با هم دیگه باشیم تا این پیاده بشه. شما باید بر من نظارت کنید، منو نقد کنید، صریحا امیرالمؤمنان میگوید من بر شما باید همینجور. ببینید
موقعی یه نفر
تو مجلس
گفته امام
مسعود قابل نقده، هزار تا خوش بهش میدیم. و اگر چنانچه کسی در خلاف اون دستورات روشن بیاد حرف بزنه، تو مبانی داره حرف میزنه، ما تو مبانی نمیخوایم وارد بشیم. چرا؟ چون مبانی رو فرض اینه که یه بار شما گذاشتید و رأی دادید و تمام شد، حالا دیگه از جهت حکومتی و سیاسی هم نگاه کنید تمام شد دیگه، هرکس هر بار نباید بیاد راجع مبانی حرف بزنه، که ما باید بر اساس اون مبانی بریم جلو. ولی اگه شما پذیرفتید حکومت الله رو، دیگه نباید که کسی بگه آقا میشود علیه خداوند هم تظاهرات کنن، چه اشکالی داره؟ اینکه میشود به این معناست که بله میتونستن، اما این انتخاب نکردن دیگه. فعلا خدا هم حکم الهی هم که میگه معلومه دیگه، روشن چی کار باید بکنه. من از زمینه ها این بحث ها البته شبهات هست، باید به اینا بپردازیم دیگه. اینا چیزایی هست که یعنی میشود جمع کرد بین همه حقوق. اون یه مقاله من داشتم راجع به حق انتقاد، نه حقانیت انتقاد. این دوتا رو با هم دیگه جمع کردن خیلی مهمه. اشکال نداره که حتی یه نفر بیاد بگه آقا بنده میخوام یه حرف بزنم، حکومت ولایت فقیه استبداد کبیر است. خب بگه، نباید اونو بندازی زندان که. بگه خب دلیل چیه اینه؟ خب نه من نبدارم در دلیل تو. انتقاد کردن، حضرت امیرالمومنین میگه مردم از من انتقاد کنید، نه اینکه شما حق، این انتقادتون هر چی باشه حقه. شما یه حق داری که بالاخره انسانی دیگه از من بپرسی چرا؟ حق داری یه چیزی که خلاف دیدی به من بگی آقا این خلافه، تو من از جواب بدم دیگه. تو این حق داری، اما این به این معناست که هر چی گفتی حقه. فرق بین حق انتقاد با حق بودن انتقاد، حقانیت انتقاد در این دو تا فرق دارن با هم دیگه. اون مقاله رو البته در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده، برید نگاه بکنید. خیلی حق انتقاد و حقانیت انتقاد.